ببرید یه سری دیگه قراره بیان.
خب امیدواریم که واقعا این داستان داستان همه داوراست ها، نه فقط کارات آقای یزدانی. دقیقاً. و در جامعه بزرگ داوری که قضاوت‌های صادقانه و عادلانه‌ای بایستی داشته باشن، این عزیزان در من فکر می‌کنم مظلومانه ترین جایگاه جامعه بزرگ ورزش کشور نشستن و دوست داشتنی ترین جای ممکن نشستن. امیدواریم که حتما همینطوره، واقعا همینطوره، چون قلب برای اینکه اشتباه نکنن، یک رأی هم یک رأیه و برای سرنوشت اون جوان و اون قهرمان خیلی اثرگذاره. دقیقاً. امیدواریم که این اتفاق بیفته و فدراسیون‌های ورزشی، وزارت ورزش و جوانان، دکتر سجادی که تازه به منصب رسیدن و در کنار ورزشی‌ها نشستن بودن، خودشون و شرایط رو میدونن، بله قهرمان بودن، میدونن شرایط رو. امیدواریم که لحاظ بشه، وضعیت داوران بررسی بشه و یک وضعیت درستی براشون تعریف بشه، یک تعاریف درستی براشون حکم بشه و به هر حال به فدراسیون ها ابلاغ بشه. خیلی متشکرم از شما، ممنون که این فرصت رو در اینجا شهسوار به این زیبا با مردمانی ورزشکار برای ما جامعه ورزش در برنامه جهان ورزش رزمی گذاشتید.
تشکر میکنم از همکار ارجمندم سرکار خانم علاقمند به خاطر گزارش که تهیه کردن. اما اجازه بدید که اون بحثی که در مورد کاراته آغاز کردیم در ابتدای برنامه با استاد خطیبی رو ابتر نگذاریم و جمع‌بندی کنیم با توجه به این که استاد فرمودن که ما اواخر همین ماه، یعنی 25 آبان، مسابقات بسیار حائز اهمیت جهانی امارات رو پیش رو داریم و به تعداد نفرات اعزامیمون هم کاملا مشخص شد، همونطور که اشاره فرمودن. آقای خطیبی، با توجه به اون حواشی که در مقدمه برنامه راجع به صحبت شد و ترکیبی که اعلام شد، افق تیم رو در این مسابقات چگونه می‌بینید؟ ضمن اینکه من همچنان اون نگرانی خودم رو ابراز می‌کنم که امیدوار هستیم که حاشیه‌های سایر رشته‌های ورزشی دیگه جایی در رشته‌ای مثل کاراته نداشته باشه یا کمتر داشته باشه. آقای سجاد گنجزاده که اون مشکلات پیش اومد هفته گذشته اشاره کردن که من برای مسابقه انتخابی مشکلی ندارم، بعدن که در این مسابقه دوچار اتفاقات و حواشی شدن گفتن که من اصلا تمایلی به انتخابی نداشتم. به هر حال حدود و ثغور واکنش یک ورزشکار نسبت به تصمیماتی که گرفته میشه در یک مجموعه چگونه باید باشه؟ بفهم
خدمتتون عرض بکنم که منم امیدوارم که همچین اتفاقی در کاراته نیفته. ببینید، افرادی مثل ذبیح‌الله پورشه، مثل سجاد گنجزاده، مثل علی اصغر آسیابری، یه تعداد بچه‌ها هستن یا عبازری، اینا نفراتی هستن که هیچ مربی نمیتونه به سادگی از روی اینا بگذره. اینها کولباری از تجربه داره نما سابقه، مثلا سجاد گنجزاده که مدال طلای المپیک هم برای ما آورده، تجربه المپیک داره، اما چون خودش اعلام آمادگی کرد و گفته من در انتخابی شرکت میکنم، حالا که این اتفاق افتاد ایشون به حالت قهرسالون رو ترک کرد. این وقتی ایشون رو قرار دادن در رقابت های تیمی، یعنی جزء نفرات تیمی هست، من فکر میکنم که این خودش بیانگر این هستش که فدراسیون نمیخواد دچار موزل بازیکن سالاری باشه و به نظر من هم عدالت در مورد ایشون کاملا خوب اجرا شد.
درود بر شما، ممنونم استاد خطیبی. نمیدونم ما تلفنم داریم بشنویم یا خیر، یه چند تا تلفن بشنویم و برمیگردیم و ارتباطات دیگه رو پی خواهیم گرفت.
تیم امید تکواندو به تورنمنت بین المللی موجو کره جنوبی اعزام می شود. میخوام بدونم این مسابقات در چه تاریخی برگزار می شود و تیم امید با چند بازیکن در این مسابقات شرکت خواهد کرد. با تشکر از آرام بیسور، خدا نگهدار.
خواستم بدونم که مسابقات کاراته آیا این رشته خوب و جذاب در المپیک فرانسه هم حضور داره و آیا تلاش هایی هم شده برای حضور رشته بوشو در المپیک؟ امکانش هست این رشته بخواد در المپیک هم برگرده؟ این رشته مدال های بسیار زیاد داره و مطمئن باشه اگه در المپیک باشه که ما بسیار میتونه مدال بگیریم. و در مورد بوکس هم با ما اطلاعات بده که بوکسوران خوب کشورمون الان چه مدال هایی در این مسابقاتی که دارن انجام میدن به دست آوردن. تشکر از شما، برنامه عالی شما هم هست.
بنگه خب خیلی ممنونم از دوستان و سروران ارجمند. پرسش‌های مطرح شد، جواب‌های خلاصه استاد خطیب رو بشنویم چون که ارتباط دیگه‌ای هم برقرار هست. بفهمید استاد.
من خدمت شنونده‌ای که در مورد تورنمنت موجود در کره جنوبی سوال کردن خدمتتون عرض کنم، از این تورنمنت‌های ریز و درشت در طول سال در تکواندو خیلی اتفاق می‌افته، چه در شرق آسیا، چه در اروپا، چه در قاره آمریکا، مخصوصاً در آسیا. خود کشور کره جنوبی شما در طول سال می‌بینید شاید بیش از 50 تورنمنت برگزار می‌کنه. در مورد رقابت‌های کاراته در پاریس باید بگم که نه، متأسفانه کاراته در پاریس جایی نداره و سهمی نداره، علی‌رغم تلاشایی که فدراسیون جهانی کاراته هم انجام داد. قرار شد که کاراته حالا در المپیک پاریس جا نداشته باشه مگر اینکه تلاشاشون رو بکنن برای المپیک آمریکا. ووشو در المپیک، ببینید ورود هر رشته ورزشی به المپیک، اینجا آقای نوروزی هم متخصص هستن در این رابطه، اطلاعاتشون به مراتب از من قوی تره، ولی یه پروسه خاصی داره، به سادگی نیست، باید یک مسیری رو طی بکنه که این مسیر شاید به شما بگم باید یه شرایط 12 گانه 15 گانه رو یا هر ورزشی بتونه رعایت کنه. یک اینکه ایمنی ورزشکار باید حفظ بشه، از نظر تبلیغات باید اون ورزش مخاطب زیاد پیدا بکنه، بتونه تبلیغات زیادی رو جذب بکنه، بتونه تماشاگر زیادی رو به محل مسابقه، بلیت فروشی رو بالا ببره، پخش تلویزیونی جذابی داشته باشه. تمام اینها میبینید دست به دست هم میده و قوانین داوری، از همه مهمتر قوانین داوری در سانداست که باید امنیت ورزشگاه چه بشه و این مسائلی هستش که IOC باید در نظر بگیره. حالا خیلی شرایط دیگه هم هست که من تو این وقت کم نمیتونم زیاد بهش اشاره کنم تا ووشو بتونه در المپیک جا پیدا کنه و هم امیدوار هستیم با توجه به پتانسیل ووشوی کشور ما ووشو در المپیک را پیدا کنه.
خیلی ممنون، متشکرم. خب در مورد سوال بوکس که طبعا زی مجموعه برنامه ما قرار نمیگیره، درسته بوکس هم یک رشته رزمی شاید محسوب بشه، اما بیشتر همکارانمون در برنامه‌ای مثل باشگاه خبر به پوشش مسابقات بوکس و حالا نتایج رقابت بوکس هم می‌پردازن. این روزا هم که تیم بوکسمون در رقابت‌های جهانی صربستان هست و روز قبل هم متأسفانه ناداوری هم اتفاق افتاد در مورد یکی از قهرمانای خوبمون که واقعا اشتباهی باشه و نتونست حریف بلاروس خودش رو شکست بده. بگذاریم بریم سراغ مباحث خودمون. ارتباطمون برقرار شده در این لحظه با دوست عزیز پیشکسوتمون در رشته تکواندو، استاد بهنام ابرار، که قطعا بحثای جذابی رو آقای خطیبی و ایشون خواهند داشت. استاد ابرار درود بر شما.
سلام علیکم جناب استاد خطیبی.
من نوروزی هستم، آقای خطیبی هم خدمت شما هستم.
سلام جناب استاد نوروزی.
زنده باشید، کوچیک شما هستم. آقای خطیبی بفهم.
بله، استاد بهنام ابرار، من هم عرض سلام و صبح خیر دارم خدمتتون. خدمت شنوندگان عزیز عرض بکنم که استاد ابرار از اساتید بسیار قدیمی کشور ما در رشته تکواندو هستم و ایشون رکورددار کسب دان 9 توسط مرکز تکواندو کره کوکیوان هستن که به عنوان اولین دان 9 کشور ما اسم ایشون به ثبت رسیده. برای تکواندو کشور ما خیلی زحمت کشیدن، اما من به همین قد بسنده میکنم، از خودشون سوال میکنم. استاد ابرار بفرمایید که شما تکواندو رو از کجا شروع کردید؟
اولا سلام علیکم جناب استاد خطیبی.
خواهش میکنم، عرض سلام دارم خدمت شما،
خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم. نظر به اینکه زمان تنگ، من خیلی مفید و مختصر خدمت شما.
اگه بلندترم صحبت بکنی، یعنی از اون استحکام صدای تکواندویتون استفاده کنید، ما میتونیم بهره مند بشیم.
یه بود سرماخوردگی دارم، هوای سرد اردبیل، خدامون خشدار اولخواهی میکنم.
خواهش میکنم.
اصلا دیگه من در سال 1347 پیش برادرم به آلمان رفتم و در همون اوان دوران انسلوکوسه کلاس زبانم زیر نظر اساتید بزرگ کره شروع به فراگیری تکواندو نمودم و در این راستا سالیان دراز خب در تیم‌های مختلف در آلمان در انجمن تکواندو کره بودم و مدتی هم مربیگری دانشگاه برلین رو به عهده داشتم.
بله.
بله. در حال حاضر دان نوح کوکیوان هستم و مدارک گرند مستر و مربیگری درجه 1 رو در سال 2010 در کره گرفتم.
یعنی 11 سال پیش.
11 سال پیش، بله، گرند مستر و مربیگری درجه یک رو در کوکیوان امتحان دادم و دانینو هم مربوط به سال 2017 هستش که اونم بر اساس مقررات کوکیوان باید در خود کوکیوان انجام بگیره. دانهای 8 و 9 باید در خود کره انجام بگیره.
خب ظاهرا برای دانه 9 باید یه تزی هم شما ارائه بدید، درست میگم؟
بله.
کسایی که میخوان دانهای بالا رو بگیرن این رسمه که تز. حالا شما در این رابطه تز هم نوشتی؟
بله، هم دانه 8 هم دانه 9 تزهای معمولا فلسفی دارن و بله. من در مورد تز 30 صفحه‌ای به زبان انگلیسی سلیس باید نوشته بشه که حدودا 6 ماه قبل از رفتن به آزمون اینا باید به کوکیوان ارائه میدادیم و من هم روی مطلب کار کردم. مباحث فلسفی انسانشناسی در مکاتب مختلف در واقع کنفوسیوس، بودا و اسلام را مقایسه کردم. یه تز به قول کره‌ای ها استادم تز جالبی در اومده بود. بله،
دستتون درد نکنه. خب استاد ابرار، به هر جهت شما در کشور ما در ایران با نهادهای مختلف کار کردید، باشگاه‌های مختلف شاگرد پروری کردید، آیا در کارهای اجرایی فدراسیون تکواندو هم شراکت داشتید؟
مفید مختص عرض بکنم، این بخش‌های مختلفی داره. استاد خطیر، من در سال آخر 63 در ایام بمباران تهران، خیابون فرشته رو چه زدن در سال 63، من اومدم 5 سال دانشجو دوره دکترا بودم در رشته اقتصاد سیاسی، 5 سال من ایران بودم. اون زمان در دوره آقای صفوی عضو کمیته فنی آزمون اینها بودم. دوباره من سال 69 برگشتم آلمان برای ادامه تحصیلاتم، از وزارت خارجه کارشناس اقتصادی سفارت ایران آلمان بودم و در کنار این در واقع من اون زمان با دان 5 در ایران بودم در سال دهه 60. بعدن برگشتم آلمان در سال 72-73 آزمون دانشیش انجام دادم زیر نظر کوکیوان. بله. در سال 75 ایران برگشتم، دوباره ما رو آقای پولادگر کمیته رفاقت با ما داشتن، اینقدر کم رفت نبودن، منو به عضویت در کمیته فنی دعوت کردن و حتی فرمودن که به شما بیا یکی از کمیته ها رو بردار. گفتم نه، من کمیته نمیخوام چون که کارم زیاده در اداره و میخوام آموزش بدم در کلاس های مختلف. بله، من 3 بار در کمیته فنی فدراسیون حضور داشتم. البته حدود 10 سال آخر به تحریم برخوردیم، نظر به انتقاداتی که از بعضی مباحث فنی داشتم که مورد تحریم قرار گرفتیم، تا اینکه در سال 98 برای اولین بار منو برای گرفتن آزمون دانه 8 دعوت کردن که از اون موقع متاسفانه باز این برنامه قطع شد.
بله. استاد ابرار، من می‌خواستم بپرسم که در حال حاضر مشغول تدریس تکواندو هستید؟
بله، من در طول سالیان دراز، در 53 سال که من تکواندو کار می‌کنم، هیچ وقت لباس تکواندو رو از تنم بیرون نآوردم که در محیط‌های دانشگاهی. الان تو اردبیل سرما من کلاس‌های دارم، محسنین هنرآموزان بسیار خوبی تربیت کردیم. البته علت این که بچه‌ها ما نمی‌تونن به تیم ملی برسن، شرایط آموزش در شهرستان‌ها کاملا متفاوتن. عمدتاً این بچه‌ها کار می‌کنن در کنار تحصیلاتشون و عمدتاً بچه‌هایی از روستاها، آدم‌های شریف هستن، به شهرستان اومدن در کنار درس و تکواندو باید کارم بکنه و مانع شده برای ما آنطور که دلمون می‌خواد نتونم را آماده بکنم برای مسابقات. اگر که برای مسابقات کشور میفرستیم تعدادی، ولی اون موفقیت نهایی اونا به دست نمیارن به خاطر کمبود تمرینات. بله.
بله. جناب ابرار، شما با تکواندوی کره آشنایی کامل دارید؟
بله، البته.
تکواندوی ایران هم که به قول معروف درش پرورش پیدا کردید، رشد کردید. با توجه به نتایجی که ما در سالهای اخیر در تکواندو به وجود آوردیم، با توجه به نظم، دیسیپلین و فلسفه و سخت کوشی کره‌ای در رشد و توسعه تکواندو در حال حاضر که داریم با هم صحبت میکنیم، چه تفاوتی بین تکواندوی ما و تکواندوی کره جنوبی وجود داره؟
دقیقا همینه استاد خدیر. خب تو صاحب نظر هستیم در کلیه ورزش‌های رزمی، من گفتنم اضافیه. تکواندو اصلا کلیه ورزش‌های بودا مبتنی بر فلسفه اخلاق و انضباط هستش.
بله.
اینم مثل ارتش، اگه اینها نباشه متاسفانه جواب نمیده. در کشور ما این ارزش‌ها سالیان است که اصلا از بین رفته، دگرگون شده. حرمت استاد پیشکسوت، این این چیزها برحال از بین رفت. کره ها بسیار منظرتن، من با اینا بزرگ شدم. من یک با 17 سال دیر نظر استادچه بودم، اومدم ایران دوباره آلمان. اونها واقعا از انضباط خاصی برخوردار هستن، شاگرد مطیع استاد حرمت پیشتت رعایت میشه و تمرینات اونها سفت و سخت هستش. اگر که ما در اردوها، من آقای کانیمان یه بار از کره که از مربیه در زیگش برگشتم، آقای کانیمان رو کره دیده بود، ایران اومدن منو به اردو که ملی پونته دعوت کردن. در هفته اول من آسیب های دیدم. ببینید اینجا 3-4 ساعت قبل از ظهر، 3-4 ساعت بعد از ظهر تمرین میشه. بچه ها به حد خستگی افتراق میرسن. ولی در کشورهای اروپایی اینها این چیزها بسیار کمه. آخرهای هفته تمرینات میکنن. البته کره محد تکواندو درون هستش، تمرینات اونا با ماها فرق میکنه. ولی اصول کلیشون من از نظم و انضباط و مدیریت اونها واقعا استقبال
میکنم. استاد ابرار، من خیلی خوشحال شدم که با شما در این گفتگو حضور پیدا کردم. سوالات خیلی زیادی دارم که میخوام ازتون بپرسم، موکول میکنم به برنامه های
انشالله. ممنونم استاد ابرار، پیشکسوت فرهیخته تکواندو کشور. آرزوی سلامتی ابتدا و توفیق دارم براتون. خدا نگهدار
شما. مخلص شما انشالله.
خدا نگهدار شما. یا علی، خدا حافظ. خب یه 13-14 دقیقه وقت داریم تا پایان برنامه امروز جهان ورزشی رزمی. اگه یادتون باشه دو هفته گذشته ما صحبت کردیم با استاد محمد علی مردانی که قوانین داوری کاتای کاراته رو به زبان شیوا و ساده برامون بیان می‌کردن. البته صحبتمون به صورت زنده بود با استاد، اما این هفته دوستان من به صورت ضبطی خدمت استاد مردانی بودن و الان فایل و بخش ایشون آماده است که پخش میشه و خواهیم شنید.
سلام عرض کنم خدمت شما استاد خطیری، جناب آقای نوروزی و شنوندگان عزیز ارجمند، مخصوصا کاراتکارای محترم. هفته گذشته در خصوص داوری کاتا به زبان ساده عرایزی رو خدمت شما عزیزان ارائه کردم و گفتم که لباس کاراته باید حتما سفید باشه و از پوشیدن لباسهای رنگی قرمز، مشکی، سیاه به هیچ عنوان نبایستی که استفاده بشه. حتی کمربند کاراتکارهایی که در مسابقات کاتا حضور پیدا میکنن نبایستی بسته بشه، فقط کمربند قرمز و آبی در اون گروه خودشون مسابقه بودن و تا مرحله فینال با همون کمربند قرمز و یا آبی ادامه خواهند داد. این هفته مخواستم شما رو با ورود کاراتکارها به محوطه تاتم آشنا بکنم. از زمانی که نام کاراتکا برده میشه و شمارش اعلام میشه، بایستی که در کمترین زمان ممکن کاراتکار به محوطه مسابقه خودش رو برسونه و در محل مقرر و پشت تاتمی قرار بگیره. داورها خواهند ایستاد، احترام های اولیه گذاشته میشه، اول به تماشاچی ها و جمعیت احترام گذاشته میشه، سپس داورها و کاراتکارها به هم احترام میدارن و در نهایت دو تا کاتارو به همدیگه احترام خواهند گذاشت و کمربند قرمز اولین فردیه که بایستی بیاد کاتاشو اجرا بکنه. در خصوص اعلام نام کاتا بایستی عرض کنم که حتما در برگه‌ای که نوشته میشه بایستی که نام کاتا به وضوح نوشته بشه و شماره‌ای که جلوی اون کاتا هست بایستی حتما ذکر بشه، چون بعضن در بعضی از کاتاها در سبک‌های مختلف به نام‌های خیلی خیلی نزدیک به همدیگه نوشته شده و بایستی برای اینکه این مشکل ایجاد نشه، برای اینکه ببینن کاتا رو همون کاتایی رو که اعلام کرده اجرا میکنه یا نه، حتما بایستی شماره مخصوصی که در جلوش نوشته شده رو بایستی اعلام بکنه. به عنوان مثال کاتای اونسوی شوتوکان در شیتوریو به اسم اونشو هست و حتی سوپارینپی در شوتوکان جدیدن اضافه شده. در سبک گوجوری هم هست، در سبک شیتوری هم هست. این رو بایستی که حتما کاتورو این رو اعلام بکنه برای اینکه داورها بتونن که بر اساس سیستمی که اون کاتورو نوشته در اون به اصطلاح برگه مخصوص کاتورو به همون شیوه اجرا بکنه. وقتی که کاتورو آماده شد و وارد تاته می شد، اول بایستی احترام بگذاره و نام کاتورو به وضوح اعلام بکنه و سپس کاتورو اجرا بکنه و به نحوی اجرا بکنه که تمام تکنیکایی که در جهت‌های مختلف زده میشه باعثی که به خوبی اجرا بشه. در غیر این صورت داورها حتما نمره ازش کسر خواهند کرد. انشاءالله من در هفته آینده نحوه قضاوت و نحوه اجرا رو خدمت شما عزیزان عرض خواهم کرد. شاد و پیروز و سربلند باشید. از اینکه این وقت رو به هم دادید خیلی خیلی ممنونم. یا علی مدد، خدا نگهدار.
خب خیلی ممنون و متشکر از استاد محمد علی مردانی. البته این بخشی که آقای مردانی تقدیم حضورتون کرد دوستان عزیز شنونده، ما کلا این بخش رو به صورت ثابت داریم، حالا در مورد همه رشته‌های ورزشی، بحث قوانینشون، بحث حالا اجرای فرماشون و مسائلی از این دست. بریم سراغ آخرین ارتباطی که در برنامه امروز برقرار کردیم با توجه به 5 6 دقیقه زمانی که داریم. می‌خوایم در مورد کوراش هم صحبت کنیم. رشته که می‌دونید مدت زیرمجموعه جودو بود، از زیرمجموعه جودو خارج شد، اومده در زیرمجموعه فدراسیون ووشو قرار گرفته، مسابقات رو پیش رو دارن. دبیر محترم انجمن کوراش کشورمون جناب آقای کوروش خسرویار روی خط ارتباطی ما حضور دارن. جناب خسرویار درود بر شما، وقتتون بخیر باشه.
من سلام از من خدمت شما جناب نوروزی، همچنین آقای خطیری، شنوندگان عزیز. عذر تقصیر بخاطر ارتباطی که قرار بود هفته قبل در خدمت شما باشم که به علت مشکلات فنی نتونستم در خدمتتون باشم. در خدمت شما هستم.
خواهش میکنم. ممنونم از شما آقای خسرویار. آقای خطیری بفهم.
استاد خسرویار عزیز، من هم عرض سلام و خسته نباشید دارم خدمتتون. ظاهرا مثل که یه سری برنامه‌های حضور در میادین بین المللی دارید، مخصوصا در رده پیشکسوتان. میخواستیم که توضیحات تکمیلی را از زبان شما بشنویم.
خطی خدمت شما و شنوندگان عرض کنم که در واقع ما بعد از مسابقات قهرمانی کشور که در تیر ماه داشتیم و پیروان و شهریور، ما سه مرحله اردو آمادگی تیم ملی بزرگسالان هم آقایون و هم خانوما تشکیل شد.
بله.
و انشالله در 12 آذر ما تیم بزرگسالان آقایون و خانوم های ما در رده خانوما 8 وزن و در رده آقایون 7 وزن اعزام میشن به مسابقات قهرمانی آسیا
بزرگسالان.
بله، در تاشکند.
بله بله.
و همچنین حالا پیرو به اطلاع رسانی حضرت عالی باید بگم که ما روز پنجشنبه 13 آبان ما در سالن پاس در اکباتان انشالله مسابقات قهرمانی پیشکسوتان رو داریم، در 4 رده سنی برگزار میشه.
بله.
که منتخبین این در واقع رده ها هم روز 15 آذر ما به مسابقات قهرمانی پیشکسوتان جهان در ازبکستان اعزام میشن.
بله. خب جناب خسرویار، من این سوال در ذهنم پیش اومد که آیا کوراش تونسته به نیروهای مسلح راه پیدا بکنه یا نه؟
بله، خدمت شما عرض کنم که ما حالا قبلا که در فدراسیون جودو بودیم، زمانی که حالا زمان در واقع ریاست آقای امینی بود و آقای دستگار.
بله.
و بعد از اونم آقای در واقع سردار درخشان انجمن مستقلی داشت از نیروهای مسلح که اون موقع آقای در واقع مجلسی مسئولش بودن، آقای اکبرلو مسئولش بودن یک زمانی، و ما تعداد داوران زیاد و مربیان زیادی رو در نیروهای مسلح داریم و جز در واقع ورزش‌هایی بود که هر سال برگزار شد. متاسفانه حالا در این چند سال با توجه به اینکه یه آمد و شدهایی در هم در رشته کوراش شد و فدراسیون‌هایی که محلش تغییر کرد، ولی ما برنامه‌مون هست که انشالله از بهمن ما هم مسابقات سراسریش و هم کلاس‌های هم مربیگری و داوری رو برای نیروی مسلح شروع کنیم.
خب ما یه دقیقه دیگه بیشتر در خدمتتون نیستیم.
کمتر از یه دقیقه
خدمتتون خواستم
عرض کنم. کمتر از یک دقیقه هست آقای خطیبی، فقط این قول از شما بگیرم که به کوروش هم حالا بیشتر وقت بدید، ما در خدمت شما باشیم.
چشم، بسیار قول میدیم که در برنامه‌های آینده در خدمتتون باشیم حتما. پس من سوالمو موکول میکنم به برنامه‌های آینده ان شاء الله.
خیلی ممنونم آقای خسرویار عزیز از اینکه وقتتون رو به ما دادید، بی‌نهایت سپاسگزارم.
خواهش،
درود بر شما، خدا نگهدار. خب استاد خطیبی، اصلا زمان نداریم، باید خدا بزن.
من فقط تشکر میکنم از شما و شنوندگانی که تا این لحظه ما رو همراهی کردن. من تا هفته آینده همه شما عزیزان رو به خداوند یکتا میسپارم.
درود بر شما، ممنون از شنوندگان عزیزمون. فقط بخش خبرهای تکواندو رو به دلیل زیگ وقت نتونستیم تقدیم حضورتون کنیم که عذرخواهی میکنیم. تشکر میکنم از حسین سلطانی تهیه کننده خوبمون، جناب حامد حجتی صدا بردار، مجید ابراهیمی ارتباطات، که همه این بزرگواران به بنده شهرام نوروزی و استاد خطیبی کمک کردن. تا هفته آینده، یا علی، خدا نگهدار.
پدافند غیر عامل، ایران پایدار. برای ایران، برای ایران، برای عزت و امنیت این سرزمین، برای پایداری و سربلندی این خاک پاک، راه تکرار بر هر تهدید و خطر را می‌بندیم و هوشیارانه پاسدار اقتدار میهن می‌شویم.
رادیو
ایران پایدار، موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز.
شرکت صنایع نساجی هایاباف با تکیه بر نیروی انسانی متخصص و مجرب و با بهره‌گیری از دانش فنی و ماشین‌آلات روز دنیا، با خلق یک نام تجاری معتبر پیشرو در صنعت نساجی کشور بوده و قابل رقابت با بازارهای جهانی است. شرکت صنایع نساجی پایاباف.
زود اومدی؟
آره، کار خاصی نداشتم. خسته ای نه؟ تا دستاتو بشوری چای آماده است.
چه چای خوش رنگ و طعمی، خودت درست کردی؟
کار اونه، نوبلو میگم.
طرح قشنگی هم داره. پس بگو چای به این خوش رنگی کار سماور نوبل رعوفیه.
سماورش گازسوزه، استانداردم داره دیگه. از این به بعد با خیال راحت میتونین چای دم کنی.
من نه، شما. افتخار دم کردن چای با سماور نوبل رعوفی به آقایون میرسه.
خاطره هایت را دم کن، نوبل رعوفی. ببین چه یخچال فریزر ساید بای ساید قشنگی. بپرس اسمش چی؟
ببخشید آقا. سلام، این ساید نیست، دو قلوه. اسمشم دی پوینت، مدل مکس. این مدل تقریبا 30% بیشتر از ساید ظرفیت داره. به دلیل داشتن کمپرسور اینورتر مصرف برق کمی داره. ضمناً یه مخزن مخفی آبم داره که مستقیم به آب شهری وصل میشه.
دستگیره‌هاش چه عالیه.
این برای ما خیلی مناسبه. یخچال فریزر دو قلوی دی پوینت مدل مکس. دی پوینت، شایسته خانه تو.
عذرخواهی میکنم، میخواستم بدونم شرایط اقساطی شهر فرش به بنده هم تعلق میگیره؟
ببخشید، به من چی؟ این شرایط اقساطی به منم تعلق میگیره؟
این شرایط اقساطی شهر فرش که میگن به من و ایشون هم تعلق میگیره دیگه.
یعنی میگی به منم تعلق میگیره؟
جدی میگی؟ یعنی به منم تعلق میگیره؟ به همین راحتی؟
بله، دقیقاً به همین راحتی. شرایط اقساطی شهر فرش به همه شما تعلق میگیره. ولی از این راحت‌تر اینه که تو شهر فرش حتی بدون دست چک اقساط و فقط با هفته 100,000 تومان میشه اقساطو پرداخت کرد. خرید فرش با خیال راحت راحت راحت.
برای ساندویچ مایونزش حتما دلپذیره. یه لقمه مایونزش حتما دلپذیره. سیب زمینی مایونزش حتما دلپذیره. سبزیجات مایونزش حتما دلپذیره. تفاوت سس مایونز دلپذیره.